ملی است. از این باید استفاده کنیم.
در این مراسم رئیس جمهور منتخب هم گفتند
قول میدیم و وعده میدیم با تمام وجودمون به این مردم خدمت کنیم و قول میدیم که راه شهیدانمان را، راه کسانی رو که برای این کشور زندگی خودشون رو کف دست گذاشتند و در راه این مملکت جان خودشون رو دادند، تا پای جان بیستیم و تلاش بکنیم و دست به دست هم بدیم که بتونیم عزت و افتخار رو به کشور خودمون بازگردانیم. به این جز با اتحاد، جز با قانونگرایی، جز با وحدت امکان پذیر نیست.
با مراسم تنفیذ امروز و همچنین مراسم تحلیف روز سه‌شنبه، آقای دکتر پزشکیان رسماً رئیس جمهور ملت ایران خواهد شد و برای 4 سال آینده کشور وظیفه اداره قوه مجریه را خواهد داشت. اما در این بخش از برنامه در خصوص مراسم تنفیذ گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما همکار عزیز و محترمتون و همه مردم شریف و بزرگ ایران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مهمترین نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم به دولت بعدی و رئیس جمهور دولت 14 متذکر شدن چیه و چه اولویت‌هایی برای این دولت وجود داره؟
خب همونطور که مصدر هستید، امروز رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی ایران به تنفیذ رو عنایت فرمودن به دکتر پزشکیان. این رسالت بسیار سنگینی هستش که این دولت بر عهده گرفته، با توجه به اینکه ما شاهد هستیم که خود رهبر عزیز ما هم عنایت فرمودن دوران سختی رو ما در این مدت پیش سر گذاشتیم و در یکی از لحظات حساس کشورمان یکی از بهترین خدمتگزاران خودش رو از دست داد و حضرت آیت‌الله رئیسی و تعدادی از واقعا خادمان به ملت رو ما از دست دادیم. در این شرایط خاص و حساس پیام مقام معظم رهبری بیانگر این مسئله استش که الان دولت بار بسیار سنگینی رو بر دوش داره و تمام موارد و مطالبی رو که رئیس جمهور محترم ما به اون وعده دادن الان مورد خاص مردم ما هست. مردمی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری یکی از بهترین مردم‌های دنیا، مردمان دنیا هستند و این مردم میبایست در حقیقت لایق بهترین ها باشند. شرایط خاص و سوجیشی و شرایط سیاسی که در حال حاضر گریبانگیر کشورهای منطقه شده و در این حالت جمهوری اسلامی ایران داره با کمال قدرت و اقتدار و امنیت تو منطقه خودش رو نشون میده، یکی از شاخصه های بارزی هستش که رهبر عزیز ما به اون اشاره داشتن و باید دولت در راستای تحکیم مبانی مقاومت و پایه های اون و همچنین خواسته های مردم منطقه که در حقیقت برون رفت از استکبار و سلطه جهانی هست، از فرمایشات بسیار مهمی ایشون بوده که میبایست دولت در راستای توسعه روابط سیاسی با کشورهای همسو قدم برداره و شرایطی که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران داره اون رو تجربه میکنه شرایطی هستش که باید جمهور عزیز ما با اجرای وعده های خودشون اون رو تحکیم ببخشن، اون رو محکم بکنن و قاطبه مردم ایران رو با توجه به این که این مردم خب در تمام دوران سختی کنار انقلاب بودن و پشت سر مدیران و به اصطلاح حاکمان کشورمون حرکت کردن، حاکمان اجرایی کشورمون حرکت کردن، همه اینها بیانگر این هستش که ما باید این دوران رو با همراهی رئیس جمهور و در کنار رئیس جمهور و با کمک بیشون انشاءالله بتوانیم این دولت رو یاری بکنیم و ضمن این که داریم یاری میکنیم باید جلوگیری بکنیم از حواشی و مواردی که برای این دولت محترم پیش میاد و تمام کمکمون هم مقامون این باشه که همسو و همپای دولت انشاءالله بتونیم به اون ایدئال و جامعه آرمانی که مد نظر ما معظم رهبری هست انشاءالله برسیم و این دولت رو وضع کنیم انشاءالله به دولت صاحب عصر انشاءالله تعالی.
بله، ممنونم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
تمنا میکنم. خوشحال شدیم. ما هم خدا نگهدار شما باشه انشاءالله.
با کاربران
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
نخستین خبر، مدیر کل دفتر صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد از اجباری شدن استاندارد کاغذ و مقوای مورد استفاده در کتب درسی خبر داد. کاربری در مورد این خبر نوشته که در یکی دو سال اخیر شکایت‌های زیادی نسبت به کیفیت کاغذ و مقوای کتاب درسی می‌شد. از نظر مصرف کننده ها کیفیت مورد نظر رو نداشت. کاربر دیگه‌ای هم تأکید کرده که سازمان ملی استاندارد به منظور افزایش کیفیت و رضایت مردم کاغذ و مقوای مورد استفاده در کتابای درسی رو مشمول استاندارد اجباری کرده تا تولید کننده ها بتونن محصولات با کیفیت تری رو به بازار ارائه کنن. مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با اشاره به صرفه‌جویی 1300 مگاواتی مصرف برق با کاهش ساعت اداری گفت: امیدواریم تمام تجهیزات اضافه در ساعات غیر اداری خاموش شود تا بتوانیم برق پایداری داشته باشیم. کاربری در مورد این خبر گفته که مسئله برق واقعا مسئله مهمیه و یه بخش مردمن و یه بخش الگوی مصرف صحیح، اما هدررفت انرژی خیلی زیاد وجود داره و واقعا باید اصلاح بشه. و در ادامه کاربر دیگه هم تاکید کرده که کولرهای داخل کشور بیشترین مصرف برق دارن و کلا تجهیزات در داخل خانه باید شرایطشون تغییر بکنه و اصلاح بشه. و به عنوان آخرین خبر، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت دستگاه ها مکلف به رعایت نرخ بلیط های اربعین هستند. کاربری تأکید کرده که مسئولین هم مکلف به نظارت قوی هستند. همه ما میدونیم که در چنین شرایطی حتما برخی ها به سوداگری روی میارن و مردم هم گاهی مجبور میشن که استفاده بکنن و البته متضرر میشن. و در آخر هم کاربر دیگه‌ای گفته که نرخ ها و موجودی بلیط های اربعین و خدمات مختلف دائما اعلام میشه تا هیچ کس به مردم گران فروشی نکنه.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید. فراسون اوری گوردین، جنرال اسرائیلی جمعه اعلام کرد نیروهای مستقر در شمال فلسطین اشغالی برای حمله قطعی علیه حزب الله لبنان آماده می‌شوند. این جنبش و اسرائیل چندین ماه است در دو طرف مرز درگیرند. جنگنده‌های رژیم اشغالگر قدس البته دیشب مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حملات قرار دادند. نکته مهم بهانه فعلی رژیم صهیونیستی است که حمله به یک زمین فوتبال در منطقه مجدل شمس عنوان شده بود، در حالی که این حمله به نقل از شاهدان عینی انحراف موشک گنبد آهنین عامل انفجار در این منطقه از سرزمین‌های اشغالی بوده است. یک نیروی امدادی رژیم صهیونیستی گفت چند نفر از شاهدان عینی گفتند که موشک پدافندی اسرائیل عامل انفجار بوده است. این شخص از ترس بازداشت حاضر به مصاحبه تصویری نشد. اهالی منطقه جبل شیخ نیز گفتند انحراف موشک گنبد آهنین عامل انفجار در زمین فوتبال بود. دان کوهن، روزنامه‌نگار آمریکایی، در شبکه ایکس نوشت:
اینجا مجدل شمس است، منطقه متعلق به سوریه، و از همین رو احتمالش صفر است که حزب الله به مردم وفادار به متحد نزدیکش یعنی سوریه حمله کند. اسرائیل به دنبال جنگ با لبنان است و دنبال بهانه می‌گردد. برای همین است که به هیچ مدرکی حزب الله را متهم می‌کند.
این در حالی است که سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هفته گذشته نسبت به تحرکات این رژیم هشدار جدی داده بود. خب، در این قسمت از برنامه در مورد احتمال حمله صهیونیست‌ها به لبنان، نظر کارشناسی آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا رو میشنویم. آقای دکتر سلام، به گردونه امشب خوش آمدید. متشکرم. آقای دکتر، به نظر شما تهدیدهای حزب الله لبنان در این بین چقدر بازدارند است و یا چقدر احتمال حمله صهیونیست ها به لبنان در شرایط فعلی وجود داره؟
در واقع به حمله اخیر هواپیماهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و کشتار مردم لبنان، در واقع در چارچوب یک توطئه آمریکایی صهیونیستی برای گسترش جنگ در منطقه است. با توجه به گذشت نزدیک به 10 ماه از عملیات طوفان الاقصی و ناکامی رژیم صهیونیستی در تغییر که او در برابر اعضای کنگره که با تشویق‌های اعضای یهودی تبار کنگره آمریکا مواجه شده، به نظر میرسه یک چراغ سبزی آمریکا به رژیم صهیونیستی داده که به جنوب لبنان حمله بکند. با توجه به ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و افزایش شمار کشته‌های ارتش رژیم صهیونیستی، تجربه ثابت کرده که هر با این رژیم با یک بحران داخلی مواجه شده، تلاش داشته تا این بحران را به خارج از مرزهای فلسطین انتقال دهد. و به نظر میرسه که حمله اخیر پهپادهای حزب الله به منطقه مجد الشمس و همچنین حمله اخیر هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان مقدمه بروز یک جنگ منطقه گسترده است که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، بسیاری از کشورهای منطقه درگیر این جنگ خواهند شد. و به همین دلیل به نظر میرسه که برخی کشورهای منطقه الان تلاششون بر اینه که مانع ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بشود، و این میتونه در واقع در چارچوب یک همگرایی منطقه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب منطقه صورت بگیرد. بنابراین اوضاع بسیار بحرانی است و احتمال بروز یک جنگ گسترده در منطقه هم وجود دارد.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکرم. خداش.
وزارت رفاه سامانه رفاه ایرانیان را راه اندازی کرد. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
یکی از پایگاه‌های شاخص و بسیار مؤثر در نظام تصمیم‌گیری پایگاه رفاه ایرانیان است. قانون‌گذار در بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 دولت را مکلف کرد تا پایگاه رفاه ایرانیان را راه‌اندازی کند. حالا این پایگاه راه‌اندازی شده است. آقای مرتضوی، وزیر تعاون:
پنجره واحد خدمات رفاهی هم به فضل الهی راه‌اندازی شده است، یعنی کلیه کسانی که نیازمند به کمک هستند در یک سامانه تعریف شدند و کلیه دستگاه‌های کمک رسان اعم از حاکمیتی به غیر حاکمیتی در این سامانه ثبت هستند. اکنون که من در خدمت شما هستم، حدود 1000 NGO و مؤسسه خیریه به این سامانه مرتبط هستند و اطلاعاتشون رو تقدیم بهره برداران میکنن.
البته در این باره رئیس مجلس به نکته مهمی هم اشاره کرده است. آقای قالیباف، رئیس مجلس:
اگر این داده ها بین دستگاه ها تبادل نشه، دو طرف نباشه، همه این زحماتی که میکشیم، پولهای زیادی که گذاشته میشه، اصابت به گروه های هدف و برنامه ریزی ما واقعا اتفاق نمیفته.
هدف از راه اندازی این سامانه برقراری عدالت اجتماعی، توسعه حکمرانی داده محور از طریق مشاهده وضعیت کلان رفاهی آحاد مختلف جامعه و همچنین باز توزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه‌های کم درآمد است. حالا کل اطلاعات جامعه ایرانی که بالغ بر 85 میلیون نفر هستند شناسایی شده و برای بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف و استفاده از آن و ارائه خدمات به آحاد مختلف جامعه، این اطلاعات در سامانه رفاه ایرانیان جمع‌آوری شده است.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و صاف.
گفتارن در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و صاف.
تا
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
سلام، به برنامه تاریخ نوشت خوش اومدید. در این نوبت میخوام حکایتی بخونم براتون از حاتم طایی و پادشاه یمن. پادشاه یمن وقتی داستان کرامت و جوانمردی و بخشندگی حاتم طایی رو میشنوه و از اونجایی که آدم حسودی بوده دستور میده که برید و حاتم طایی رو سر ببرید و سرش رو برای من بیارید. مردی که مأمور انجام این وظیفه بوده شبانه به قبیله حاتم میرسه و اونجا مهمان جوان مردی میشه که بسیار از او پذیرایی میکنه. آخر شب مرد جوان ازش میپرسه که به چه کاری اومدی و اون مرد قاصد که این مرد جوان رو بسیار محترم و مهربان و دوست داشتنی میبینه میگه که من برای کشتن حاتم طایی اومدم که پادشاه یمن سرش رو خواسته. حاتم میخنده و میگه همین الان سر منو ببر، چون فردا ممکنه پشیمون بشی و نکنی این کارو. سر منو ببر و پیش پادشاه یمن ببر تا بتونی پولی از این راه به دست بیاری. مرد که بسیار شرمنده این مناعت طبع و بزرگواری حاتم شده بود سر به زیر افکند و به یمن برگشت. وقتی پادشاه یمن اونو دید و در صورتش نگاه کرد و فهمید که کاری از پیش نبرده، علت رو جویا شد. مرد قاصد گفت چنین اتفاقی برای من افتاده و وقتی اصل ماجرا رو تعریف کرد پادشاه یمن گفت هر آنچه درباره حاتم گفتند کم گفتند، حاتم بیش از این هاست که نامش بر سر زبان‌ها افتاد. الان موقعشه که سفری در زمان بکنیم و بریم به قرن هفتم، زمانی که سعدی بوستان رو سرود. ندانم که گفتین حکایت به من، که بوده است فرماندهی در یمن. توان گفت او را صحاب کرم، که دستش چو باران فشاندی درم. در ادبیات بسیار تشبیه شده دست بخشنده افراد به ابر بهاری. همانطوری که باران از ابر میباره، از دست ممدوح هم طلا و نقره و پول و هدیه میباره. اینجا هم سعدی پادشاه یمن رو تشبیه کرده به ابری که از اون ابر کرم و جوانمردی و پول میباره. کسی نام حاتم نبردی برش، که سودا نرفتی از او بر سرش. وقتی اسم حاتم رو جلوش میبردند سودا به سرش میرفت و سودایی میشد. این سودایی شدن یعنی عصبانی شدن. کسی نام حاتم نبردی برش، که سودا نرفتی از او بر سرش. وقتی اسم حاتم رو پیش این پادشاه می بردند او عصبانی می شد و احساس خوبی به این قضیه نداشت. که چند از مقالات آن باد سنج، که نه ملک دارد نه فرمان نه گنج. از روی حسادتی که این پادشاه داشت می گفت چرا باید اینقدر حرف از حاتم بزنید که نه پادشاه بود و نه گنجی داشت و نه بر جایی فرمان می راند. شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت، چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت. در ذکر حاتم کسی باز کرد، دگر کس ثنا کردن آغاز کرد. حسد مرد را بر سر کینه داشت، یکی را به خون خوردنش برگماشت. مجلس شاهانه‌ای ترتیب داد پادشاه یمن و همگان رو دعوت کرد و همونطوری که چنگ می نواختند او انسانها و مهمانها رو نواخت و نوازش کرد. با وجود این یکی از حاضران صحبت از حاتم و جوانمردیاش کرد. اینجا پادشاه یمن از روی حسادتی که داشت برافروخته شد و دستور داد که خون حاتم رو بریزد. بلاجوی راه بنی طی گرفت، به کشتن جوانمرد را پی گرفت. جوانی به ره پیشباز آمدش، کزو بوی انسی فراز آمدش. نکوروی و دانا و شیرین زبان، بر خیش بردان شبش میهمان. کرم کرد و غم خورد و پوزش نمود، بدندیش را دل به نیکی رو بود. مرد بلاجو و کینکش و قاتل به راه افتاد تا حاتم رو پیدا بکنه. در راه جوانی به پیشبازش اومد که بسیار نکوروی و دانا و شیرین زبان بود و حسابی از این مرد استقبال کرد و مهمان نوازی رو به جا آورد. نهادش سحر بوسه بر دست و پای، که نزدیک ما چند روزی به پای. بگفتا نیارم شد اینجا مقیم، که در پیش دارم مهمی عظیم. بگفتر نهی با من اندر میان، چو یاران یک دل بکوشم به جان. سحرگاه جوان به اون مرد جانی و بلاجوی که البته نمیدونست برای چه کاری اومده و چه قصدی داره گفت که چند روزی مهمان من بیشتر باش. مرد گفت من نمیتونم چون کار بسیار مهمی دارم. جوان گفت اگر به من بگی برای چه کاری اومدی اینجا، منم کمکت میکنم. و اون مرد مهمان گفت به من دار گفته ای جوان مرد گوش، که دانم جوان مرد را پرده پوش. در این بوم حاتم شناسی مگر، که فرخنده رای است و نیکو سیر. سرش پادشاه یمن خواسته است، ندانم چه کین در میان خواسته است. گرم ره نمایی بدان جا که اوست، همین چشم دارم ز لطف تو دوست. گفت من چون تو رو جوان مرد و امین و محرم میدونم به تو میگم. نمیدونم چه کینه و نفرتی بین حاتم و پادشاه یمن پیش اومده که منو مأمور کرده بیام و سر حاتم رو پیش پادشاه یمن ببرم. اگر تو حاتم رو میشناسی به من نشون بده که کیه و من هم محبت تو رو ارج مینهم.
من تفنگی شدم رو به نبودن هایت، رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت.
بخندید برنا که حاتم منم، سرینک جدا کن به تیغ از تنم. نباید که چون صبح گردد سفید، گزندت رسد یا شوی ناامید. چو حاتم به آزادگی سرنهاد، جوان را برآمد خروش از نهاد. به خاک اندر افتاد و بر پای جست، گهش خاک بوسید و گه پای و دست. بینداخت شمشیر و ترکش نهاد، چو بیچارگان دست بر کش نهاد. وقتی حاتم گفت من حاتمم، بیا و سر من رو ببر پیش از این که هوا روشن بشه، مرد جوان بسیار شرمنده شد و شمشیر رو انداخت و تیردانش رو به کناری گذاشت و مثل بیچارگان دست به سینه در مقابل حاتم ایستاد. دو چشمش ببوسید و در بر گرفت، و از آنجا طریق یمن برگرفت. مرد جوان دو چشم حاتم رو بوسید و راهش رو کج کرد و برگشت به یمن. ملک در میان دو ابروی مرد، بدانست حالی که کاری نکرد. به گفتا بیا تا چه داری خبر، چرا سر نبستی به فتراک بر. مگر بر تو نام‌آوری حمله کرد، نیاوردی از ضعف تا به نبرد. پادشاه تا نگاه به صورت مرد جوان کرد فهمید که کاری از پیش نبرده. گفت چرا سر حاتم رو به فتراک اسبت نبستی؟ فتراک اون تسمه‌ایه که به جلو و عقب زین اسب می‌بستن و ابزار و آلات و چیزی اگر داشتن به اون طناب وصل می‌کردن. جوان مرد شاطر زمین بوسه داد، ملک را ثنا گفت و تمکین نهاد، که دریافتم حاتم نامجوی، هنرمند و خوشمنظر و خوب روی، جوان مرد و صاحب خرد دیدمش، به مردانگی فوق خود دیدمش، مرا بار لطفش دوتا کرد پشت، به شمشیر احسان و فضلم بکشت. مرد جوان تعریف کرد برای پادشاه که حاتم چگونه با شمشیر لطف و احسان خودش سر او رو بریده و او رو شرمنده مرام خودش کرد. به گفتان چه دید از کرمهای وی، شهنشه ثنا گفت بر آل طی، فرستاده را داد مهری درم، که مهر است بر نام حاتم کرم، مر او را سزد گر گواهی دهند، که معنی و آوازش همرهند. پادشاه کیسه درهمی به اون مرد جوان داد و گفت که کرم و مردانگی بر نام حاتم مهر شده و تمام شده به نام او و هیچ کسی نمیتونه به پای حاتم برسه. خواندیم حکایتی از باب دوم بوستان سعدی در احسان، ماجرای حاتم طایی با مرد قاتلی که اومده بود سر حاتم رو ببره و پیش پادشاه یمن ببره. اما در پایان داستان دیدیم که مرد چگونه شرمنده جوانمردی حاتم شد. سخن پایانی و عرض ارادت من به شما، مهربانی با هر آن کسیه که در دور و بر خودمون میبینیم، حتی اگر به کشتن ما اومد.
های سرنده جوون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسه ده، دنیا بشه واسه ده.
من هم